أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. با کمال معذرت، چون یه سرماخوردگی شدیدی من پیدا کردم که دیروز و دیشب حال تب و سردرد و عطسه و خیلی حال ناجوری داشت، میخواستم امروزم نیام. بعد گفتیم حالا بالاخره در حد ضرورت بیام خدمت آقایون که تعطیل نشده باشم، و اجمالا قضیه مختصرش میکنم، روایت رو میذاریم انشاءالله در هفته بعد و تتمه بحث رو تمام بکنم. عرض کنم که بحث در کیفیت ایقاع حد بود. در مسئله اول فرمودم که اگر چند حد بر کسی واجب باشد به چه ترتیب باید اجرا کرد. اگر این حدود جوری هست که بعضی از آنها موجب تفریع، اگر اجرا بشه موجب تفریع موضوع دیگر است، مثلا جلد است و رجم، اگر اول رجم کنیم دیگه موضوعی برای جلد باقی نمیمونه. در اینجا حتما باید ابتدا بشد به اونی که منتفی نمی کند موضوع دیگر را، و اونی که منتفی می کند بزنید دست آخر. این فرمایشم بود که گفتیم، پس دلیلش هم خونده شد. اگر حالا چند تا حد هست که با هم هیچ ترافی ندارن، فرض می فرماید که حد زنا هست، زنای غیر محسنه، از ضربش الله. حد قذف هم برش هست، اونم 80 ضربش الله. و حد سرقت هم هست که باید دستش رو قطع کنه. اینا با هم هیچ تنافی نداره، میشه یکی یکی اجرا کرد و هیچ کدام موضوع دیگری رو منتفی نمی کند. فرق نمی کند که موضوع این موجب اینها یک چیز باشد یا متعدد باشد. فرض فرمود مثلا فرض فرمود که شیخ و شیخه اگر چنانچه زنا کردن، هم رجم داره هم جرم داره، موضوعش یکیه، فقط یک زنا هست منتها دو تا حکم، دو تا حد داره، رجم و جلد. باز اینجا همونجور فرق نمی کنه، مثل اونجاییست که دو تا حد برش، دو تا زنا کرده و دو حد برش ثابت هست. علایه حاله اونجاهایی که یکی از اونها رجم است یا قتل است و موجب تفویت موضوع دیگری میشه، اونو باید تأخیر بیاند. و اما اگر همشون مساوی هست، دو تا سه تا حد هست، هیچ کدام موجب تفویت دیگری نیست. مرحوم شهید در مسالک در یه همچه فرضی میفرماد تخیر المستوفی فی البدعه، اونی که استیفاء حد میکنه در اینجا مخیر، سه تا حد، دو تا حد هست، هیچ کدام موضوع دیگری رو از بین نمیبره. مرحوم شهید فرمود اون مستوفی، اون مجری مخیر است، هر کدام رو میخواد ابتدا، هر کدام میخواد تأخیر بده، میخواد حد قذف اول قرار بده، حد زنا رو بعد، یا به عکس. حد قطعیت رو اول قرار بدهد یا آخر قرار بدهد فرمانه، ایشون قائل به تخییر. مرحوم صاحب جواهر ایراد میگیرد به حرف مرحوم شهید، فرمود قلتو، حرف صاحب جواهر هست، عرض کنم که هو کذالک، فرمایش شهید درسته هو کذالک، لکن قد یقال، یک حرف اینجا هست، میشه بگیم تخییر، حرف بدی نیست که شهید میگه، اما یه حرف دیگری اینجا هست، هم یقال و فی در این مورد که شما مثال زدید که سه تا حد هست با هم هیچ طرفی ندارن، حد زنا غیر محسنه، حد قذف، حد قطعیت. در اینجا و در اونجایی که دو حد باشن و هر دو هر کدام زودتر اجرا بشه موضوع دیگری از بین میبرن. دو تا قتله، یک کسی محکوم است به رجم و محکوم است به قتل، یا زنای با محارم کرده و حکمش قتله، زنای محترم کرده رجمه، هر کدام را جلو بندازیم موضوعی که از بین میبرد دیگه، اول رجم کنیم دیگه برای قتل موضوع نمیموند، اول قتل بکنیم دیگه موضوعی برای رجم نمیموند. پس چه در اونجایی که همه مساوی هستن هیچ کدام موجب تفریق دیگری نیست، یا در اونجایی که هر کدام را جلو بیندازیم موجب تفریق دیگری میشه، مثل دوتا قتل یا رجم و قتل. مرحوم صاحب جواهر فرمود در این دو جا بعضی گفتن که اگر حق و ناسی در کار باشه او مقدم، نه تخییر. پس مرحوم شهید در همچه جایی که مساوی هستند یا هر کدام رو جلو بیندازیم موجب تفویت دیگری است میگه تخییر، مرحوم صاحب جواهر فرمود که بله فی ما لو کان موجب الامرین الفواد ما اکون احد هما حق الناس و طالب به، اگر یکیش حق الناسه و طرف مطالبه هم میکنه، اومده مطالبه دارد، قدم علا حق الله، حق الناس رو مقدم بداریم بر حق الله. پس حرف شهید رو فرمود هو کذالک، حرف خوبی است که بگیم تخییر، اما مال جایی است که همه حق الله باشه یا همه حق الناس باشه، اگر یکی حق الله یکی حق الناسه، حق الناس مقدم. حرف خوبی هم هست، بالاخره از مذاق شرع ما اونجور به دست آوردیم که در جاهای متعدد حق الناس رو اهتمام بالاتری بهش دارن. عرض کنم که یه ترتیبی در یه روایت آمده بر خلاف اون چیزی که قبلا ما داشتیم، حالا ببینیم وجه این ترتیب چیست. روایتی هست، روایت علی ابن جعفر عن اخیه قال سألته عن رجل اخذ و علیه ثلاثه حدود، شخصی دستگیر شد سه حد به عهدش بود، الخمر و الزنا و السرقه، این سه تا به عهدش بود، به ایهما یبدأ، به ایهما یبدأ بهی من الحدود، به کدام یک از این سه تا ابتدا بشه. علی ابن جعفر از برادرش مصعب ابن جعفر اینو سوال میکنه به ایهم به ایها یبدأ، قال امام فرمود ترتیب اینجوریه، به حد الخمر ثم السرقه ثم الزنا، به این تعبیر فرمود اول حد خمر رو اجرا بکنن، بعد سرقت رو، بعد زنا. حالا من المحتمل که زنا زنای محسنه باشه، حدش رجم بوده یا قتل بوده، لذا اینو انداختن آخر طبق همون ادلهی که داشتیم. اما بین شرب خمر و سرقت فرمود حد خمر اول باشه. اینم لعل وجهش این باشد، با هم منافاتی ندارن. رو مذاق مرحوم شهید بگیم، باید بگیم تخییر، یا اینجا حق الله هم نیست که بگیم، یا حق الناس نیست بگیم مقدمه. در اینجا شاید وجه این که امام فرمود اول خمر حد شرب خمر رو اجرا کنن و بعد سرقت را، برای این است که اگر حد سرقت رو اول انجام بدیم، این چهار انگشتش دستش قطع میشه، وقت در اجراء حد شرب خمر که 80 ضرب شلاق باید بر بدن تقسیم بشه که همه اعضای بدن بچشن عقوبت اون گناه را، این دست ها که قطع شده نچشید، گناه مرتکب شده حدش رو نخورده، پس لذا فرمود اول شرب خمر حدش اجرا بشه که حتی این چهار انگشتم عقوبت اون گناهی که مرتکب شده است رو بچشه، بعد قطعش بکنه. اینم حالا شاید وجه این باشد که در اینجا اینجور امام فرمود است. روایتش روایت سه از باب 15 از ابواب مقدمات حدود. یه بحث دیگری در ذیل این مسئله امام دارن، با اون است که ببینیم آیا اگر ما حد جلد و رجم رو خواستیم انجام بدیم، اول رجم جلد میکردیم بعد رجم، حالا که جلد کردیم آیا باید صبر کنیم تا بدنش خوب بشه؟ جای این شلاق ها خوب بشه و بعد رجم بکنیم، یا نه بلا فاصله اول جلد ثم رجم، ولو بدنش مجروح زخمی است، خون ممکنه بعض جاش اومده، آیا واجب است تأخیر رجم تا بدن خوب بشه، زخم خوب بشه یا نه؟ امام فرمود ولا یجب توقع برء جلده، واجب نیست ما به بدنش جسمش خوب بشه، لا یجب توقع یعنی انتظار، واجب نیست انتظار برء جلد که خوب بشه این پوست بدن، فیما اجتمع الجلد و رجم، اونجایی که جلد و رجم با هم بخواد اجرا بشه، واجب نیست. نه تنها واجب نیست، فرمود بل الاحوط عدم و تأخیر، احوط این است که تأخیر نداره، بلا فاصله پشت سر اجرای حد جلد حد رجم رو هم انجام بده، یا به مقداری تأخیر بشد که عرفاً صدق تأخیر نکنه، مثلا امروز یک شو انجام دادن فردام یک شو، نمیگن تأخیر، میگن رو ترتیب اولین انجام دادن بعدم اونه، برای حال این احوط عدم و تأخیر است، تأخیر تا حتی البر، تأخیر بندازیم تا بدن خوب بشه، ممکنه یه هفته، ده روز، یک ماه، ممکنه طول بکشه، یه همچیزی واجب نیست، بلکه احتیاط این است که یه همچه تأخیری نشه. مرحوم محقق در شرایع ایشون دو قول نقل میکنه در این مسئله، دو قول هم صد جواهر بهش اضافه میکنه، جمعاً چهار گفت. محقق فرمود و هل یتوقع برو و جلده، آیا منتظر بنشینیم انتظار بکشیم خوب شدن این جسد و جلد را یا نه؟ قیل نعم، این یک قول که واجب است توقع انتظار صبر کنیم تا خوب بشیم. قائل این قول فرمود شیخان، شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ طوسی در نهایه، شیخ مفید در مقنعه، صریحا فتوا دادن به وجوب تأخیر. حد دوم رو واجب از تأخیر رو میزن. وقتی خوب شد، بدنش سالم شد، بریم رجم انجام. غیر این دو بزرگوار، ابن حمزه، ابن براج، ابن زهره، ابن سعید، جمعی از بزرگان قدما، اونا هم همین فتوا دادن. این یک قول، وجوب تأخیر. قول دوم گفته است که نه، واجب نیست ولی مستحبه. مستحبه تأخیر بنداز تا خوب بشه، هر وقت خوب شد اجرا کنیم هر دو. قائل این قول ابن ادریس در کتاب سرائر، ایشون فرمود که مستحب است تأخیر، واجب نیست. قول سوم، قول عرض کنم که ابن جنید هست یا در مجموع البرهان مرحوم مقدس اردبیلی است، مجموع الفائدة و البرهان، ایشون میگه جایز نیست تأخیر، بلا فاصله باید دومی هم اجرا بشه. ایشون حکم میده به عدم جواز تأخیر در مقابل اونا که میگفتن واجبه، این میگه جایز نیست. قول چهارم قول ابن جنید هست، میگه که یک روز تأخیر بیاندازن، نه که تأخیر بیاندازن تا خوب بشه، یک روز تأخیر بیاندازن، امروز جلد رو انجام دادن، فردا جلد رجم، یک روز تأخیر، استشهاده میکند به فعل امیر المؤمنین که اون شراحه رو امروز روز پنجشنبه جلد کردن، روز جمعه رجمش کردن. این چهار قول. عرض کنم که مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید با اونایی که قائل به وجوب تأخیرند، دلیلی که محقق براشون میارد در شرایع میگه تأکیدن من از زجر، تأکیدن من از زجر، باید تأخیر بندازه. چرا؟ چون باید این زجر بکشه. دو تا حد به عهده‌شه. چرا حد اولی رو ناتمام بذاره؟ میگیم ناتمام که نیست. عرض کنم که خلاصه فرمایشون اینه، تأکیدن لزجر میخواد بگه وقتی شما کسی رو صد ضرب شلاق زدی، در حقیقت دو علم برای او ایجاد کرد. یک علم، یه درد، همین که الان داره حد میخورد، هر شلاقی که میخورد به بدنش موجب درد و ناراحتی است براش، این یک. و یکی هم این که اینا استمرار داره، فردام شما برید یه سرش بزنید، صدا دادش بلنده، این بدن درد میکنه، هر قسمتیش یه عرض کنم که برآمدگی پیدا کرده، تورم داره، چرک ممکنه کرده باشد. پس فردا همینجور، یه هفته بعد همینجور، بالاخره این دردها رو باید بکشه. تأکیدن لزجر، برای این که این زجری که بهش انجام دادیم برای اجرای حد ناتمام نمونه، استمرار داشته باشد تا خوب بشه. اون وقتی که دیگه این زجر رو کشید، تمام شد، خوب شد، بسم الله بیارید رجم انجام بید. پس اول عرض کنم که وقتی جهل کردیم دو تا علم ایجاد کردیم، یکی همون دردی که در موقع زدن بهش ایجاد میشه، یکی هر کدام این شلاق‌های آثاری دارد که دنباله داره. اگر ما همون وقت رجمش کردیم دیگه اون دردهایی که باید تا یک ماه بکشه و زد بکشه و ناراحتی جلوش گرفته شد. خب حالا بالاخره شیخ طوسی شیخ مفید است، فرمان تأکیدن لذت جا این استدلالشون هست. خب میشه خدمت این دو بزرگوار عرض کرد که این دنباله رو شما از کجا میارید که میگید تأکیدن لذت جا؟ آیا از این استفاده میکنید که خود طبیعت حد اینه؟ خب طبیعت حد این است که شلاق میزنیم دردش میاد، اما اینکه استمرار هم داشته باشد از طبیعت حد ما اینو استفاده نمیکنیم، برداشت نمیکنیم که باید دنبالم داشته باشد. آیا از اون آیهی که فرمود ولا تأخذ کن به هما رعفه فی دین الله از اونجا استفاده میکنیم؟ اونم مرادش این است که شدید بزنید، ترحم نکنید، بزنید شدید بزنید. اما این که این محدود باید یه علم مستمری هم داشته باشد، اینو ما از روایات استفاده نمی‌کنیم. مضافاً بر این که لازمه این حرف این است که بگیم این آقایی که حد خورد حق نداره فردا بره معالجه بکنه. اگر رفت دکتر این زخم رو پانسمان کردن، این چرب کردن این بدن رو که این جای این شلاق و تازیان ها خوب بشه، بگیم حق نداری. اگر اون باشه که باید اونام زجر بکشه، باید بگیم ممنوع هست از معالجه، در حالتی که هیچ کس نمیده این ممنوع از معالجه است، حق نداره به معالجه کنه، پانسمان کنه، چرب بکنه، دارو بذاره، کسی نگفته جایز نیست. بنابراین این جهت که تأکیدن لزجر مستندی نداره، مضافن این که ما در مقابل روایات زیادی داریم که لا یجوز و تأخیر الحد، این همه روایات در تأکید به این که حد باید بلا فاصله، تأخیر ساعت هم درش جایز نیست. امیرالمومنین دستش رو بلند کردن در اون مورد که حد اون زن ثابت شده و فرمود ارشد خدایا تو به پیغمبرت فرمودی کسی که تأخیر کند حدی از حدود الهی را کمن آدانی، مثل کسی است که با من معاندت میکنه، به جنگ خدا رفته تا این حد تأخیر. خب ما به این که بگیم تأکیدن لزجر، بگیم حد دوم رو تأخیر بیاندازی یک ماه تا این بدنش خوب بشه، اون وقت بیاد اجرا کنی، پس با اون روایات کار. پس این قول وجهی براش نیست. قول دوم گفت مستحب است تأخیر که ابن ادریس فرموده. دلیل ابن ادریس که خودشون در کتاب سرائر اینجور دارد، میگه قد روا اصحابنا، یه روایت نقل میکنه، منتان هیچ سندی از کنم که مدرکی ازش نشون نمیده، فرماد قد روا اصحابنا انهو لا یرجم حتی یبرع جلدو، روایت ایشون نقل میکنه. اصحاب ما روایت نقل میکنن که لا یرجم، این کسی که حد جهل براش جاری شد رجمش نمی کنیم حتی یبرع جلدو فاذا برع رجم، یا اذا برع رجم، هر وقت خوب شد رجمش میکنه. میگه روا اصحابون. خب این روایت رو نقل میکنه، دنبالش فرماد ولو اولا حمل روایه علل استحباب، اولا این است که برای این روایت ظاهرش وجوبه، لا یرجم حتی یبرع جلدو ازا برع رجم، میگه اولا این است که روایت حملش کنیم بر استحباب، لأن القرض فی الرجم اتلافه و هلاکه. ما اینو جل کردیم، تازیانش زدیم، در حد رجم هم چیکار بکنیم؟ هم بکشیمش. چه فایده ای داره صبر کنیم خوب بشه بعد بکشیم؟ اینو الان از بینش میبریم. غرض در اون رجم اتلاف اوست، اهلاک اوست. فایده ای در این که صبر کنیم تا خوب بشه فایده ای نداره. پس اولا این است که این روایت رو حملش کنیم بر استحباب، نگیم لازمه تأخیر، نخیر مستحب به تأخیر، به جهت لأن القرض فی الرجم اتلافه و هلاکه. اینم استدلال مرحوم ابن ادریس. جوابی که از ایشون داده میشه این است که بر اون سب جواهر میفرمود، فرمود این قول ایشون که میگه روا اصحابنا این روایت رو، روایت حتی روایت مرسلن ما نمیتونیم تلقی کنیم. باز مثلا اگر گفته بود فی روایت، نقل کنه از روایت رو از امام، نه راویش معلومه نه مرویان معلومه که از کی نقل شده، همین روا اصحابنا اینجور میگه در حد مرسلن به این نمیشه اعتنا کرد. پس روایت که بگیم یه روایتی است مرسل مشهور مثلا طبقش عمل کردن، جبران میکنه ضعف سندشو، در اون حد نیست. از اون طرف اصحابم که نقل کردن میگه در حد اجماع نیست که ما بگیم پس مسئله اجماعی است. پس نه روایتشو میتونیم بهش استناد بکنیم، نه قولی که از اصحاب نقل میکنه در حد اجماع هست که بگیم اجماع در مسئله هست. پس قول به استحباب مدرکی نداره. اینم قول دوم. قول اول وجوب تأخیر، قول دوم استحباب تأخیر، قول سوم میگه که عدم جواز تأخیر. اینا به چی استناد میکنن؟ استنادشون به همون عرض کنم که روایاتیست که دلالت دارد بر عدم جواز تأخیر حق. ما دلیلی بر این که برای ما ثابت کند وجوب تأخیر را یا استحباب تأخیر حد رجم را پیدا نکردیم. از اون طرف اون روایات رو داریم که اکیداً میگه تأخیر حد جایز نیست. بنابراین پس ما به استناد اون روایات میگیم تأخیر جایز نیست، بلکه واجب است بدون تأخیر حد دوم هم اجرا بشه. مرحوم صاحب ریاض در جواهر از ایشون نقل میکنه، میگه این قول که بگیم جایز نیست این احداث قول ثالث است. در مسئله ما دو قول بیشتر نداریم. اتفق الاصحاب علی الجواز، جایز است تأخیر حد دوم، منتها یه دست قائلن به وجوب تأخیر، یه دست قائل به استحباب. پس هر دو دسته میگن تأخیر جایزه، من تا یه قول میگه واجب یه قول میگه مستحب. پس اگر ما بگیم جایز نیست این احداث قول ثالث است، یه قول ثالثی در مقابل قول علما ما ایجاد بکنیم بگیم جایز نیست، بنابراین پس احداث قول ثالث نمیشه، جایز نیست. اون وقت می فرماد که لذا میگیم احوط این است که بگیم تأخیر. چرا احوت به جدی امر دائر شد بین قولین؟ یا میگیم واجب تأخیر یا میگیم مستحب. بالاخره حالا اگر دلیل بر وجوبم پیدا نکردیم، نفهمیدیم دلیل بر وجوب تأخیر چیست، احتیاط اقتضا میکند که بگیم تأخیر. از صاحب ریاض قائل میشه به این که احوت تأخیر است. پس یکی گفت واجب از تأخیر، یکی گفت مستحب از تأخیر، صاحب ریاض میگه احوت تأخیر است. جواب حرف ایشون هم اینست که بله، اگر امر دائر بین همون دو قول بود که شما میگی، یا واجب است یا مستحب، میگفتیم خب احتیاط این است که بگیم تأخیر بیفته، چون قول به وجوب هم داریم. اما حرف این است که امر دائر بین این دوتا نیست، قائل به عدم جواز هم داریم، قائل به حرمت تأخیر هم داریم. مثل مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده، ایشون قائل است به حرمت تأخیر، میگه جایز نیست. اولا عرض کنم که دلیلی بر این که باید زجر بکشد، همون که آقایون گفتن تأکیدن به زجر، دلیلی براش نیست. اون روایات که میگه تأخیر جایز نیست به قوت خود باقی است. بنابراین با همین استدلال مرحوم محقق اردبیلی در مجموع الفائده میگه جایز نیست. عبارت شما مثل که نقل کرده بودم. عرض کنم که بعد ایشون فرمود که بعد افتر در مثل فائده میگه قال یجوز و بل یجب ان یقتل بعد ذلک، یجوز او یجب ان یقتل، کشته بشد بکشندش بعد ذلک، اول رجم شد، یجوز بل یجب ان یقتل بعد ذلک، یعنی بعد رجم، به ما لا یعد و تأخیرا، به مقداری که تأخیر صدق نکنه. حالا دو ساعت بعدش، حالا شاید تا فرد و صبحش هم بگیم تأخیر صدق نمیکنه. برای اینکه دو چهار اون روایاتی که میگه تأخیر ساعت هم جایز نیست نشه. مرحوم شهید در مسالک، ایشون هم قائل است به عدم جایز، میگه تأخیر جایز نیست. میفرماد ذهب الشیخان، نقل میکنه قول شیخ طوسی، شیخ طوسی و شیخ مفید را، ذهب الشیخان الى وجوب تأخیره الى ان یبرع جلده تأکیدا للزجر و منع او من بل و منع او من کون الواجب الاتلاف مطلقا. گفتن ما دلیل نداریم که باید اینا مطلقا از بینش ببریم. یه وجهش این است که در رد میخوایم از بینش ببریم، اما شاید وجه دیگری هم باشد، نه اینکه ما فوری باید این کار رو بکنیم. ولا یخفا، عبارت مرحوم شهیده، ولا یخفا ان اثبات هذا الحکم، اثبات حکم به وجوب تأخیر، که بگیم لازم تأخیر، لا یخفا ان اثبات هذا الحکم المخالف للاصل يتوقف على مستند صالح، حکم به وجوب تأخیر دلیل صالحی میخواد، و مجرد ما ذکر غیر کافل، مجرد اینکه آیون میگن تأکیدن للزجر کافی بر اینکه بگیم واجب از تأخیر نیست. بنابراین همون قول امام رضوان الله تعالی علیه که فرمود لا یجب توقع و برع جلده، واجب نیست ما صبر کنیم تا بدنش خوب بشه از اون جای زخمهای شلاق که بهش خورد بعد اجرا کنیم، واجب نیست. بل الاحوت عدم التأخیر، چون باز شبهه حرمت هست، چون شبهه حرمت هست که محقق اردبیلی فرمود حرمت عدم جواز. مرحوم شهید در مسالک میگه دلیل کافی نیست برای وجوب، و وقتی دلیل نداره نمیتونیم بگیم واجبه، به ادله تمسک میکنیم که میگه جایز نیست تأخیر حق. بنابراین احوط عرض کنم که عدم تأخیر هست، باید وقتی جلد اجرا شد بلا فاصله بعدش حد رجم هم اجرا بشه. این خلاصه مسئله. صلی الله علیه و سلم.